أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین به مدد امیر المؤمنین علیه السلام به خطبه 183 نهج البلاغه رسیدیم. من خطبت له علیه السلام فی قدرت الله و فضل القرآن. این خطبه هم مثل خطبه 182 مقداری طولانی است، در چند جلسه ان شاء الله محضر شما عرض خواهد شد. فضای کلی خطبه، بخشی که امروز می‌خوانیم، بخشی توحید و ان شاء الله اگر فرصت شد بخشی هم راجع به قرآن است. ابن ابی الحدید معتزلی در ذیل خطبه 183 نهج البلاغه نکته ای دارد که نکته حائز اهمیت است. ابن ابی الحدید میگه خطبه 183 جزء بلیغ ترین کلمات امیر المؤمنین است، از جهت فصاحت و بلاغت بسیار بسیار عجیب و غریبه. ایشون به همین حد اکتفا نمی کنه، میگه اگر میخواهید وزانت کلمات علی را ببینید، باید کلمات حضرت را با کلمات دیگر ادبا و فصحا عرب مقایسه کنید. و شروع میکنه موارد متعددی از خطبه ها و کلمات بزرگان فصاحت عربی را ذکر میکنه. هر کدام از اینها اون جمله معروف و مشهورش که سرتاپا فصاحت است چیست، او را ذکر میکنه و بعد میگه اگر این کلمات را در مقایسه با کلمات علی علیه السلام ببینید، خواهید دید که چقدر عیب و ایراد دارند. و از اون طرف کلام امیرالمؤمنین از چه فخامتی برخوردار است، چه عظمتی در این کلام ریخته است، هم از جهت ظاهری هم از جهت کلمات، حروف، چینش اینها کنار هم و هم از جهت محتوا. اینکه یک شیء خارجی را کسی ببیند و توصیف کند کجا، اینکه امیرالمؤمنین ظریف‌ترین مباحث توحیدی را، ظریف‌ترین مباحث مربوط به معاد را با لسان فصیح و بلیغ ذکر می کند، اصلا قابل مقایسه نیست. و در پایان اون جمله‌ای که خواستم عرض کنم اینه، ابن ابی الحدید در پایان میگه اگر کسی آمد و ادعا کرد که آقا کلمات امیرالمؤمنین، این کلمات نهج البلاغه معلوم نیست از علی باشند، شاید شیعیان خودشون اینها رو ساخته و پرداخته کردن، به اسم امیرالمؤمنین در آوردن که حرفشون بیشتر برد داشته باشه. ابن ابی الحدید میگه هرگز چنین حرفی نزنید، برای منی که عمر را در فصاحت و بلاغت گذراندم، تمام اشعار را خواندم، با اسلوب و روش تمام فصیحان آشنا هستم، میدانم نهج البلاغه کتابی است که جز از علی نمیتواند صادر بشه. عظمت کلام امیرالمؤمنین را به تو به نحوی است که احدی نمیتواند مثل او را، شبیه او را بیاره. و این محکمترین دلیل است بر اینکه کلمات از امیرالمؤمنین است، کلمات جعلی نیست، تحریف نیست و امور دیگه. خب این یک نکته ابتدا عرض کردم برای اینکه فضای کلی خطبه را بیشتر توجه کنیم. و اما متن خطبه، الحمدلله المعروف من غیر رؤیت، حمد مختص به خداست. کدام خدا؟ همون خدایی که شناخته شده است بدون اینکه دیده شود، معروف است، شناخته شده است، ولی من غیر رؤیه، رؤیتی در کار نیست. ما اگر بخوایم یه مبلی خریداری کنیم، تلویزیونی خریداری کنیم، میبینیم او را، یا خودش را یا عکسش را، لااقل تصور میکنیم او را و بعد میخریم. خدای متعال را ما دل به او بستیم، علاقه پیدا کردیم، بنده او شدیم بدون اینکه او قابل رؤیت باشد. او جسم ندارد پس دیده هم نمی شود. ولی دیده نشدن به معنای نبودن نیست، او هست ولی چون جسم نیست دیده نمی شود، ولی ما با فطرتمون با روحمون او را درک می کنیم. الحمدلله المعروف من غیر رؤیت و الخالق من غیر منصبه. حمد مختص اون خدایی است که خلق کرد عالم را، ولی نه با زحمت. منصبه از نسبه، نسبه این زحمت، رنج. خدا اراده که می کند خلق می کند، کن که بگوید ایجاد می شود. برای خدا بزرگ و کوچک فرق نداره، مورچه را بخواد خلق کنه یا کوه دماوند رو، همون اراده کافی است. رضا عالم را خلق کرد بدون اینکه زحمت و رنجی برای او داشته باشد. خلق الخلائق به قدرته، مخلوقات را با اون قدرت بدون انتها و بدون محدودیتش خلق کرد. و استبعد الارباب به عزته، قدرت خدا قدرت بیبدیلی است، کما اینکه عزت او عزت بیبدیلی است. و استبعد به عبودیت کشاند، به بندگی کشاند ارباب را، گردن کلفت ها را، اونهایی که برای خودشون ادعایی داشتن، همه اونها را به بندگی کشون. چطور؟ به عزته. خدایی که عزیز است دیگر کسی را همتراز و معادل خودش نمیبینیم. که بخواد یادتون هست در خطبه 881 فرمود لم یولد سبحانه فیکون فی العز مشارکا. خدای متعال نه زاییده است نه زاده شده است تا کسی در عزت با او شریک نباشه. هیچ شریکی در عزت نداره. لذا اگر کسی ارباب باشه، مستبد باشه، حاکم باشه، خدا او را به خاک مذلت می نشاند. میگه در عالم یک عزیز وجود دارد و او منم. کسی که لباس عزت رو بخواد بپوشه، این لباس برازنده او نیست، لباس رو از تنش در میاره. و استبعد الارباب به عزته، به عزتی که داشت تمام ارباب را به عبودیت خودش کشون و هیچ کسی نتونست جلوی خدا بایسته، نه فرعونش، نه بزرگتر از فرعون، نه کوچکتر از او. هیچ کسی در مقابل عزت خدا قدرت تحمل و ایستادگی نداره، همه به بردگی و بندگی کشیده می شود. و ساد العظما به جوده، خدای متعال همون کسی است که سیادت و برتری پیدا کرد بر همه عظما، بر همه بزرگان، بر همه اشراف. چرا؟ به جوده، به خاطر جود و بخشش و عطایی که داشت بر همه بزرگان سیادت پیدا کرد، آقای همه بزرگان شد. چرا؟ خاطر جود و بخششی که داشت. نکات نکات مهم و ظریفی هستند. یکی از ویژگی هایی که، یکی از راه هایی که انسان می تواند به سیادت و آقایی برسه، همه ما علاقمندیم بزرگ بشیم، آقا بشیم، همه نگاهشون به ما باشه. انسان یه همچین حالت کمال طلبی در ذاتش هست. بعضی ها فکر میکنن اگر پولدار بشن به این آقایی میرسن، بعضی ها فکر میکنن اگر مشهور بشن، بعضی ها میگن اگر ظلم کنیم همه از ما میترسن، ما آقا میشیم، رئیس میشیم. حضرت فرمود اینها اشتباه هست. اگر کسی هم میخواهد آقا بشود، آقایی به پول جمع کردن نیست، آقایی به ظلم کردن نیست، آقایی به جود است. هر که بیشتر عطا کند، هر که بیشتر خودش را به رنج بیندازد تا کار دیگران رو راه بیندازد، این آقا می شود. اگر جای دیگه دنبال سیادت و آقایی و بزرگی می گردید، اشتباه رفتید. شهرت که آقایی نمیاره، بزرگی نمیاره. چه بسیار افرادی که مشهورند ولی ذلیلند، به خاطر ذلتشون مشهور شدند. صدام به خاطر ذلتش معروفه، مشهور هست، ولی چه مشهوریتی. ولی اگر کسی دست دهنده داشته باشد، دست بخشنده داشته باشد، او بزرگ می شود. فرمود خدا بر همه بزرگان سیادت و آقایی داره، چون بیش از همه جود و بخشش داره. پس معلوم جود و بخشش راه بزرگ شدنه. در کتاب شریف قرر الحکم اگر ملاحظه بفرمایید، روایاتی در تأیید همین جمله، چند روایت هست. امیرالمؤمنین فرمود بالجوده تکون السیاده، سیادت در گرو بخشش است، در گرو جود است. یا باز در همین کتاب فرمود سبب السیاده السخا، سبب آقا شدن سخا است، بخشش است، دست و دلباز بودنه. یا در روایت دیگری در همین قرار الحکم فرمود ما اکمل سیاده من لم یسمح، با هی جیمی. سیادت و آقایی کامل نمی شود مگر اون کسی که گذشت داشته باشه، بخشش داشته باشه. حالا شاید به یه سیادت سطح پایینی آدم برسه، با پولدار بودن چهار نفر تحویلش بگیرن، ولی کمال سیادت و آقایی در این است که تو دست دهنده داشته باشی، دیگران از دست تو راضی باشند، بتوانی مشکل مردم رو حل کنی. و ساد العظماء به جوده، بارها عرض کردیم برخی از صفات الهی صفاتی است که مختص به خود اوست، یعنی کسی نمیتواند مثل او واجب الوجود بشه، علم هیچ کسی مثل علم خدا نمی شود. ولی فرمود تخلقوا به اخلاق الله، در بعضی از صفات تا اونجایی که میتونید مثل خدا بشید. شما درست علمتون علم خدا نمیشه، اون حقیقت علم، ولی بالاخره عالم باشید، از جهل فرار کنید. درست نمیتوانید به جود خدا برسید، ولی در حد خودت هرچی درآمد داری، هرچی از دستت میاد، بخشنده باش. این بخشنده بودن تو را آقا میکند. نگفت چقدر ببخش ها، میزان بخشش مهم نیست. یک نفر 1000 تومن داره، اگه 50 تومنش رو بده این بخشنده است. یک نفر میلیارد داره باید میلیونی خرج کنه. مهم نیست تو چقدر پول میدهی، مهم اینه که این صفت بخشندگی در تو باشه. بعد بگو تخلقو به اخلاق الله، خدایا من اخلاق تو را دارم، تو بخشنده ای، من هم در حد خودم بخشنده. و هو الذی اسکن الدنیا خلقه، حمد مختص خداست. کدام خدا؟ همون خدایی که اسکنت دنیا، سکنا داد، سکونت داد در دنیا مخلوقاتش را، انسان و غیر انسان را. و بعث الی الجن و الانس رسله، و مبعوث کرد به سمت جن و انس پیامبرانش را. حمد مختص خداست. چرا؟ چون زمین را طوری خلق کرد که شما می توانید روی او ساکن بشوید، سرپناهی برای خودتون بسازید، زمین را جهواره آرامش شما قرار داد. پس خدا را شکر کنید. دو، خدا را شکر کنیم چرا که انبیایی را فرستاد تا ما را هدایت کنند. و بعث الی الجن و الانس رسله، این که پیامبران را فرستاد نعمت است، حمد میخواهد، شکر میخواهد. اگر پیامبران نبودن ما راه را تشخیص نمیدانیم، خیلی سخت میشد. ما یه موتور محرکی میخواییم مدام با ما حرف بزنه، هر جا کم آوردیم، هر جا سختی بود دستمون رو بگیره، حرکتمون بده. اینها انبیاء الهی هستن. شکر دارد، خدای ممنونتیم به خاطر اینکه انبیاء را فرستادی، ائمه را فرستادی تا متذکر بشند ما را، توجه بدهند ما را به خودتو، به احکامتو، به حقایق عالم. یک جمله هم داخل پرانتز عرض کنیم، اینکه فرمود و بعث الی الجن و الانس رسله، یک بحث مفصلی در قرآن داریم، آیا انبیایی از جن هم داشتیم یا نه؟ آیا طایفه جن انبیایی از جنس خودشون داشتن یا نه؟ اگر خواستید بیشتر مطالعه کنید در ذیل آیه 130 سوره مبارکه انعام، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، آی معشر جن و انس، آیا من رسولی را به سمت شما نفرستادم تا کارهای هدایت شما را انجام بده؟ اینجا در ذیل این آیه بزرگان فرمایشاتی دارند. اگر ما خلاصه بحث رو عرض میکنم، اگر ما اینجا رسول را، الم یأتکم رسول، اگر رسول را همون رسول اصطلاحی به معنای پیامبر بدانیم، پس معلوم میشه قرآن میگه ما در طایفه اجنه یک پیامبرانی از جنس خودشون قرار دادیم. ولی بسیاری از علما با توجه به قرائن و روایات دیگه میفرماین اینجا رسول به معنای لغتی است، نه به معنای اصطلاحی. رسول یعنی فرستاده شده، رسول حتما به معنای پیامبر که نیست. رسول یعنی شما هم اگر کسی رو بفرستید کاری براتون انجام بده، یه پیام ببره، بهش میگن رسول، فرستاده شده. لذا انبیا از جنس آدم بودن، از جنس انسان بودن، چون اینها افضلند و اشرفند. ولی برای اینکه اجنه را هدایت کنن، یه نمایندگانی از خود اجنه انتخاب می کردند، حرف هاشون رو به اونها می زدند و اونها می رفتند در طایفه اجنه بحث می کردند. ازا این رو عرض کردم که و بعث الی الجن و الانس رسله، اینجا هم همینه. آیا خدا به سمت اجنه پیامبرانی از جنس خودشون می فرستاد؟ عرض کردیم مشهور اینه که خیر، اجنه باید از انبیاء انسان تبعیت کنن، ولی علما فرستادگانی دارن از جنس خودشون. و بعث الی الجن و الانس رسله، خب این انبیاء آمدن چکار کنن؟ خدای ما ممنونتیم، الحمدلله، شاکریم که انبیاء رو فرستادی، ولی میشه برای ما بگی هدف از بعثت انبیاء چی بود؟ چرا انبیاء آمدن؟ حضرت شروع میکنه چند مورد از فلسفه بعثت انبیاء رو ذکر میکنه. یک، لیکشفو لهم ان غطائها، انبیاء آمدند، پیامبران آمدند تا پرده از چهره دنیا بردارند. این لها، این ضمیره ها که در ادامه هم چند بار تکرار میشه به دنیا برمیگرده. هو الذی اسکن الدنیا خلقه لیکشفو لهم ان غطاء همین دنیا. انبیا آمدند تا پرده از صورت دنیا بردارند. دنیا خودش رو خیلی آرایش کرده، دنیا رو وقتی ما میبینیم مجذوبش میشیم. انبیا آمدند بگن آقا این نیست، این یک ماسکی است که روی صورتش گذاشته، داره نمایش بازی میکنه. حقیقت دنیا اون دلبری که شما فکر میکنید نیست. حقیقت دنیا فنا از نابودی، زحمت از رنج است. حقیقت دنیا چیز دیگری است. یک، لیکشفو لهم ان غطائها، اگر همین فرمایشات انبیا نبود، اگر قرآن نبود، اگر کلمات امیرالمؤمنین نبود، حقا و انصافا همه ما فریب می‌خوردیم. با این که این همه تأکید کردن، خیلی وقتا ما میلغزیم، چه برسه به اون جایی که واقعا هیچ حرفی نبود. اونقدر جاذبه های ظاهری داره دنیا، اونقدر شیطان این دنیا رو جلوه میده برای ما، همه گرفتارش میشیم. انبیا آمدن این پرده را پایین بکشن، حقیقت دنیا رو نشون بدن. دو، وَلِيُحَذِّرُوهُمْ مِنْ ذَرَّائِهَا، انبیا آمدن تا انذار بدن، هشدار بدن به جن و انس از گرفتاری ها و مشقت های دنیا. بگن خیلی گرفتاری داره ها، خیلی مشکلات سر راه زندگی شما هست، مراقب باشید، مواظب باشید، دستتون به ریسمان الهی باشه، وگرنه یا سرگردان میشوید یا غرق میشوید. این هم یکی از فلسفه بعثت. سه، ولی یضربوا لهم امثالها، انبیا آمدن تا مثل های دنیا را برای ما بزنند. ما خب خبر نداشتیم، ما 70 سال نهایتا عمر کنیم، نه از قبل با خبریم نه از بعد با خبریم، این وسط فکر میکنیم همینه که ما میبینیم. انبیا آمدن تا به ما مثال بزنند، قصه های گذشتگان را، عبرت های گذشتگان را نقل کنند تا ما آگاه بشیم، هوشیار بشیم، حواسمون جمع بشه. ببینید نعمت انبیا چقدر نعمت بزرگی است. ما چقدر تا حالا خدا را به خاطر این نعمت بزرگ شاکر بودیم؟ فرمود الحمدلله، هم مختص خدایی است که انبیا را فرستاد با این فلسفه مهم. چهارمین فلسفه، ولیبصروهم عیوبها، انبیا آمدند تا انسان را، چشمش رو باز کنند، بصیرت بش بدن تا عیوب دنیا رو ببینه. دنیا عیوب فراوانی دارد، ولی تو اگر عاشق لیلی شدی هیچ نقصی در اون نمیبینی، اگر عاشق دنیا شدی نقص در اون نمیبینی. انبیا آمدن بگن آقا دنیا رو نمیشه عاشقش شد، دنیا جایی نیست که بشه عاشقش بشی، باید عاشق اون طرف شد. قبلا عرض کردیم وجود ابراهیم خلیل میگه انی لا احب الافلین، من هر چیزی که افول کند را دوست ندارم. حالا ماه هست، ستاره هست، خورشید هست، دنیاست، هر چی میخواد باشه. انی لا احب الافلین، هر چه فانی شدنیست نمیشه دوستش داشت، نباید دوستش داشت. انبیا اومدن تا دنیا را، عیبش رو به ما نشون بدن. عیب بزرگتر از این که فانی شدنیست، از بین رفتنیست. جلسه گذشته خوندیم، حضرت فرمود خوش به حال اونهایی که دنیای کوچک زود گذر را فروختند، آخرت کثیر همیشگی را خریدند.
اینها برادران من هستند. امیر المؤمنین فرمود. انبیا آمدن همین رو بگن. ولی یبصروهم عیوبها. عیوب دنیا را مثل اینه که فانی است به ما نشون بدن. پنج ولی یحجموا علیهم بمعتبر من تصرف مساحها و اسقامها. انبیا آمدن تا یحجموا به معنای هجوم بردنه. ببینید بعضی وقتا اگر آدم عادی حرف بزنه تأثیر نداره. رو منبر که هستی باید یه وقتی میبینی سر کلاس هستی، دانشجو طلبت خوابش برده، حواسش نیست، یه دفعه باید تون صدا رو بالا ببری، یه دفعه باید یه حرکت هجومی انجام بدی تا حواس جمع بشه. لذا فرمود لیحجموا علیهم. انبیا هجوم بردن. هجوم بردن یعنی یه جوری که نمود داشت کارشون. انبیا با عبرتهایی به مردم هجوم بردن، اینها رو به جان مردم انداختن. بابا نگاه کن قبلی ها چی شدن، تو هم میخوای مثل اینها بشی، تو هم میخوای بدبخت بشی، تو هم میخوای سرنوشتت مثل قوم عاد و ثمود بشه. تند حرف زدن، هجوم بردن به انسانها، به جن و انس. علیهم یعنی به جن و انس. به معتبرن، با عبرت هایی که من تصرف مساحها و اقسامها. تصرف یعنی دیگرگونی. یکی از عبرت هایی که امیر المؤمنین در نهج البلاغه ازش یاد میکنه همینه. چون ما هی میگیم عبرت عبرت عبرت، خود حضرت فرمود چه بسیار عبرت هست و چه کمند کسانی که عبرت بگیرن. اگر کسی گفته آقا این عبرت چیه که ما باید دنبالش بریم، عبرت چیست؟ یکیش رو حضرت فرمود تصرف مساحه ها. مساح یعنی تندرستی. این که تندرستی و اسقام بیماری ها هی جا به جا میشن، این خودش یکی از عبرت های بزرگ است. انبیا آمدن به ما هشدار بدن، بگن امروز اگر خوشی مست نباش، مست نعمت نباش، فردا هم مریضیه. اگر امروز مریضی فقیری گرفتاری داری ناامید نباش، فردا خوشی است. انبیا آمدن همین رو به ما بگن. حقیقت دنیا رو که انسان بشناسه، تصرف دیگرگونی دنیا رو هم میشناسه. انبیا آمدن لیحجموا علیهم بمعتبر من تصرف مساحها و اسقامها. شش و حلالها و حرامها. آمدن به ما نشان بدهند، آگاه کنند ما را حلال چیست، حرام چیست. اگر انبیا نبودن ما از کجا میفهمیدیم؟ روح ما، فطرت ما خداجوست، میداند خدایی هست، میداند باید پرستش کنه، ولی من با چه لفظی خدا را بخوانم؟ چطور با خدا ارتباط؟ ما این رو نمیفهمیم. بله فطرت میفهمد خدا هست، فطرت میفهمد باید پرستش کند، خداجویی در وجود ماست، در فطرت ماست، اما چطور خداجو باشم؟ چطور دعا بخونم؟ با چه لفظی با او حرف بزنم؟ نمیفهمیدیم. اگر صحیفه سجادیه نبود ما طرز حرف زدن با خدا رو بلد نبودیم. اگر نهج البلاغه نبود ما شیوه حکومتداری رو نمیدانستیم، توحید نمیدانستیم، اخلاق نمیدانستیم. همه اینها به برکت نبوت است، به برکت امامت است. حلال ها و حرام ها، همه حلال ها و حرام ها از طریق وحی به ما رسیده، از طریق انبیا به ما رسیده. این جای شکر داره. ببینید این حلال و حرام قبلا هم عرض کردن، حلال و حرام یک شیء وضعی اعتباری نیست. این نیست که خدا گفته باشه آقا ماهی هایی که این طوری هن حلال، ماهی هایی که اون طوری هن حرام، گوشت خوک نجس باشه، گوشت مرغ، گوشت گوسفند. نه، اینها یک حقایقی است که خدا طبق او حکم صادر کرده. احکام تابع مصالح و مفاسد هم قبلا توضیح دادن. اگر خدا اینها رو نمی گفت ما می رفتیم گوشت خوک می خوردیم، سوای از این که حرام بود برای ما مضر بود، نمی فهمیدیم. ولی به برکت روایت دین ما و دنیای ما حفظ شد. هفتمین فلسفه بعثت انبیا و ما اعد الله سبحانه للمطیعین منهم والعصات من جنت و نار و کرامت و حوان. اگر انبیا نبودن ما نمی فهمیدیم بعد از مرگ چه خبر است. اصلا خبری هست، خبری نیست، حساب و کتابی هست، حساب و کتابی نیست. انبیا آمدن که اعد الله سبحانه، آنچه را خدا فراهم کرد، اعد یعنی احیه، آنچه را خدا فراهم کرده است للمطیعین، برای جن و انس اطاعتکار، و الاصاد جهنم را برای گناهکار، بهشت را برای مطیع قرار داده، و کرامتا و حوان آدم اگر درست کار باشه سرنوشتش کرامت است، آقایی است. اگر گناهکار باشه سرنوشتش حوان است. حوان این ذلت، خاری. خب اگر اینها رو نگفته بودن ما از کجا میفهمیدیم؟ از کجا میفهمیدیم که کدام عمل ما را بهشتی و با کرامت میکند، کدام عمل ما را جهنمی و ذلیل میکند؟ انبیا آمدند تا همه این هفت مورد، هفت فلسفه مهم را به ما یادآوری کنند و انصافا یادآوری کردند. آنچه را باید میگفتند گفتند، راه برای هدایت باز شد. حالا کسی انا هدیناه السبیل، ما شاکرن و ما کفورا، کسی میخواد بره کسی نمیخواد بره او با خودشه، ولی وظیفه را انبیا انجام دادن، حرف حق را به همه ما رساندن. فرمود احمده الی نفسه که مستحمده الی خلقه، او را حمد و ستایش می کنم، خدا را حمد و ستایش می کنم، کما استحمده الی خلقه. استحمده یعنی طلب حمد کرده است. من خدا را حمد می کنم، چطور حمدی؟ به چه کیفیتی؟ همونطور که خودش خواسته. یه وقتی من یه حرفی میزنم به شما، منتظرم بعدش بگی آقا دست شما درد نکنه، یه پولی به شما میدم بعدش بگی دستت درد نکنه. به این حرکته که من کاری بکنم و انتظار هم داشته باشم میگن استحمده، استحمده الی فلان. خدای متعال نعمتهای فراوانی به ما داد و بعد گفت من منتظرم، حمد کن. فقط یه فرقی اینجا هست، ما آدم ها اگر کاری کردیم برای دیگران و خواستیم تشکر کنن، این تشکر دیگران باعث غرور ما میشه، عجب ایجاد میکنه، منت سر دیگران میگذاریم. ولی خدا گفت من به شما نعمت دادم، از شما هم طلبکارم، میگم باید شکر کنید، من انتظار دارم شکر کنید. حالا شکر که کردی چیزی به خدا میماسه؟ سودی برای خدا داره؟ نه، تو شکر کن تا من دوباره نعمت بهت بدم، تا من مجدد نعمت را زیاد کنم. لئن شکرتم لأزیدنکم، من نعمت دادم، انتظار شکر هم دارم، هیچ سودی هم شکر تو به من نمیرساند، ولی من میخوام باز بهت کمک کنم، من میخوام باز نعمت بهت بدم. حالا تو شاید خودت نفهمی، بگی شکر نیاز نیست، ولی من گفتم شکر لازم است، شکر واجب است، باید شکر کنی، نه اینکه برای من سودی داشته باشه. حالا شکر تو میخواد خدایی خدا اضافه کنه یا از خدایی خدا کم کنه؟ نه، شکر که میکنی به خودت، و این از کرامت خداست، از رحمت واسعه خداست که این گونه است. احمده الی نفسه، او را حمد و ستایش میکنم، که مستحمده الی خلقه، همان گونه که خدا از مخلوقاتش خواسته او را حمد و ستایش کند. و جعل لکل شیء قدرا، خدا همون خدایی است که قرار داد برای هر چیزی مقدار مشخصی، و لکل قدر اجلا، و برای هر مقدار مشخصی یه انتهایی قرار داد. خدا این قضا و قدر که میگن همینه، قضا یعنی این که خدا تصمیم میگیرد کاری بکند، تصمیم میگیرد کسی را خلق کند، یا تصمیم میگیرد کسی بمیرد. خب این اصل قصه است. حالا کی بمیرد، چگونه بمیرد، کجا بمیرد، اینها میشن مقدرات، اندازه‌گیری ها. خدا هر چیزی را با یک مقدار خاصی خلق کرد، و هر چیزی مقدار داشته باشد محدود میشود، و هر چیز محدودی اجل داره. گفت ای انسان، تو بناز در سال 1300 و چند به دنیا بیای و در 1300 و چند بمیری. هر چیزی را که مقدر کرد، اندازه براش گذاشت، این اندازه انتهایی داره، یه تاریخ انقضایی داره. ولی کل قدر اجلا، ولی کل اجل کتابا، و تمام این اجلها، تمام این تمام شدنها، از بین رفتنها، مرگ و میرها، اینها همه مکتوب است در لوح محفوظ خدا. خدا اینها رو داره، کسی نمیتواند از اون کتابی که خدا نوشته است تخطی کند. خب اینجا بحث بحث مقدرات است، هر مقدری انتهایی دارد، و همه این مجموعه در علم خدا ثابت است، هیچ چیزی خارج از علم نیست. لذا ما نه تصادف در عالم داریم، نه شانس در عالم داریم. این که بگی تصادفی شد، نفهمیدم چطوری مریضیم خوب شد، میخواستم تصادف کنم با ماشین، یه دفعه نشد، تصادفی تصادف نکردم یا تصادفی، نه هیچ کدام از اینها نیست، شانسی شانسی فلان شد، شانس در عالم نداریم، اینا همه مقدراتن. حالا نمیفهمیم، با زبان صریح بلند داد میزنیم، نمیفهمیم چرا اینطوری شد، چرا خطر از سر من رفت، چرا فلانجا یه ماشین تصادف میکنه، دو نفر کنار هم نشستن، یکی جرد به موی سرش نمینشینه، یک نفر در جا میمیره، در جا قطع نخاع میشه، چی شد؟ سوار یک ماشین کنار هم نشسته بودن، یک جا زمین خوردن، با یک وسیله تصادف کردن. نگو شانس بود، نگو تصادف و تصادم بود، مقدرات الهی بود. حالا مقدرات چی بود نمیفهمیم. اونجا یه مادری از سوز دل دعا کرده بود، دعاش اثر کرد، تو گناه کرده بودی، گناه اثر کرد، بنا بود به تو بلا برسه تا در آینده جزاش رو ببینی، نمیفهمیم. ولی اون چی که هست مقدراتی است. وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه در دعای 13 صحیفه، این دعای 13 رو بخونید، حداقل همون بخش اولش رو فرصت کردید بخونید، دعای عجیبی است. فرمود یا من لا یستغنا بهی ولا یستغنا عن، ای خدایی که به هیچ کسی نیاز نداری ولی همه به تو نیازمندن، همه به سبب تو بی نیاز میشن ولی تو به احدی نیازمند نیستی. یا من لا تفنا خزائنه المسائل، تو همون خدایی هستی که هر چه مردم از تو مسئلت کنن، تقاضا کنن، دعا کنن، تو به اینها ببخشی، هیچ چیزی از اون خزائنت کم نمیشه. روایتش رو خوندیم جلسات قبل، فرمود قصه درخواست مردم از من خدا اینه، همه حوائج مردم مثل یک نخیست که من خدا در بحر بزرگ، در یک اقیانوسی بزنم. این نخ مگه چقدر از آب و اقیانوس کم میکنه؟ تازه اینها رو هم قبلا گفتیم که اینها هم باز از باب تشبیه هست، تمثیل است، مثال زده، وگرنه خزائن خدا همون ذره و کمتر از ذره هم کم نمیشه ازش. لذا در جمله بعد یا من لا تفنا خزائنه المسائل، این جمله مد نظرمه، فرمود یا من لا تبدل حکمته الوسائل، تو خدایی هستی که وسیله ها نمیتوانند حکمتت رو تغییر بده. یکی از وسیله ها چیست؟ دعا کردنه، نماز خوندنه، روزه رفتنه، شفیع قرار دادنه، اینها همه وسیله است. خدا کسی است که حکمتش بر همه اینها غالبه. خاطرتون هست امیرالمؤمنین در خطبه های پیشین فرمود خدا مثل ما نیست که یه دفعه دلش بلرزه، یه دفعه تحت تأثیر گریه تو قرار بگیره، بگه وای ببین چطور داره گریه میکنه، پس ما بیایم حاجتش رو بدیم. اگر اینطوری باشه که دیگه خدا نیست، خدا حکیم است. لذا تو هر وسیله ای رو هم در خانه خدا ببری، اگر حکیمانه باشه بهت عنایت میکنه، اگر حکیمانه نباشد عنایت نمیکند. اگر تو دعای غیر عاقلانه بکنی خدا برآورده نمیکنه. تو باید دعا کنی، دعای عاقلانه از خدا بخواهی و خدا طبق اون مقدرات، طبق اون قواعدی که خودش داره حاجت تو رو انشالله برآورده میکنه. علیکم السلام و رحمت الله. سوال فرمودید، من بعد از کلاس میبینم الان وسط بحث نمیشه. در هر صورت فرمود و منها فی ذکر القرآن، بخش دومی که انشالله میخوانیم نکاتی است در مورد قرآن کریم. حضرت فرمود فالقرآن، قرآن ویژگی هایی دارد. یک، آمر زاجر، قرآن از یک طرف امر به خوبی ها می کند، از یک طرف زاجر است، باز می دارد انسان را، نه می کند انسان را از گناه. قرآن این نیست که شما یه خطی رو بخونی، کتاب کلیله و دمنه نیست، هر شب چهار صفحه رو بخونی بگه یه قصه ای بود، نه، این آمر است، میگه نماز بخون، دروغ نگو، ربا نگیر، ربا نخور، امر میکند، نهی میکند. یک، صفت اول آمر، دو زاجر. و صامت ناطق، قرآن صامت است، ساکت است، در این حال ناطق است، سخنگوست. اینها از افعال ازدادن، هم ساکت هم سخنگوست، مگه میشه من الان یا حرف میزنم یا ساکتم؟ نمیتونم همزمان هم ساکت باشم، ولی قرآن میتواند. حالا این جمله خودش دو تا معنا داره. یک معناش اینه قرآن از جهت ظاهر ساکته، یعنی شما الان بخواید قرآن رو 48 ساعت هم بذاری جلوت که یه حرفی بزنه که این حرف از تارهای صوتی تو وارد بشه به گوشت برسه، این نیست دیگه. قرآن که گلو ندارد که به گوشت تو حرفی بزنه، صامت هست از این جهت، ناطق هست یعنی حرف داره، یعنی تو محتوای قرآن رو که بخونی اون پیام قرآن، حرف قرآن بهت میرسه. این یک معنا، صامت بودن یعنی حرف نمیزند، ناطق بودن یعنی مطالب گویایی دارد. ولی یک معنای دیگه هم باز اینجا میشه ذکر کرد. ببینید قرآن در برخی از موارد ساکت هست، یعنی ازش سوال بپرسی جواب سوالت رو نمیده، در برخی از موارد هم سوال میپرسی جواب سوالت رو میده. قرآن هم سکوت دارد هم نطق دارد، سکوتش حکیمانه است، نطقش حکیمانه است. یه جایی از پیغمبر سوال میپرسند، قرآن جواب اونها رو نمیده، میگه در حد فهم شما نیست، من چی بگم؟ شما از معاد میخواید بپرسید، از روح، یسالونک عن الروح، در مورد روح به ما بگو. قرآن میگه قل الروح من امر ربی، از حد فهم شما بالاتره. یه جاهای صریح فرمود خمس چیه، زکات چیه، در مواجهه با مردم چطور باشید، حرمت پیغمبر رو حفظ کنید، آیات جهاد، آیات نفاق، همه را فرمود. ولی یه جایی هم میگه این از حد شما بالاتره، قرآن ساکته. لذا ساکت بودن به معنای نادان بودن نیست، از شدت دانایی جواب نمیده. میگه من هم جواب سوال تو را میدانم هم ظرفیت کم تو را میدانم، لذا میدونم اگه جواب بدم گیج میشی، از روی دانایی جواب نمیدم. یا باز یسالونک عن الساعه، پیغمبر از تو در مورد قیامت میپرسن، ایان مرساها، کشتی قیامت کی لنگر میاندازد، قل انما علمها عند ربی، جوابشون رو نده، بگو علمش با خداست. حالا اینها تفاسیری داره، حرفهایی داره، ولی میبینید قرآن صریحا جواب اونها رو نمیده. یا باز مثلا در جای دیگه یسالونک ماذا ينفقون، از توی پیغمبر میپرسند پیغمبر ما چی انفاق کنیم، دلار بدیم، دینار بدیم، به کیا بدیم، چطور بدیم. پولدارها میان از پیغمبر میپرسند که پولداریشون رو به رخ بکشن. خب قرآن اگر اینجا جواب بده، خدا اگر جواب بده، امثال ابوذر دلشون میشکنه، اصحاب صفه دلشون میشکنه که اینها پولی ندارن برای انفاق کردن. رضا میگه قل ما انفقتم من خیر، هر چی که میخواید انفاق کنید، هر چی انفاق کنید خدا میبیند. اصلا تعیین اینا اومده بودن تعیین مستاخ کنن، میگن پیامبر به ما بگو خرما، چون من وضعم خوب خرما انفاق میکنم، 100 تا شطور انفاق میکنم، یه اسمی در میارم. خدا میگه نه، من اینجا جواب تو، هر چی میخواید انفاق کنید، انفاق خیلی کار خوبیه. با توجه، لذا سکوت کردن خودش جواب دادنه. این نیست که هر کسی از من سوالی پرسید، از من نوعی، من باید جواب بدم. شما باید بسنجی یه جایی جواب سوال دادن اشتباه هست، یه جایی ساکت بودن اشتباهه. تناسب رو باید را در خطبه 154 هم وقتی که امیرالمؤمنین داشت در باب اهل بیت حرف میزد به همین نکته اشاره کرد. خطبه 154 رجوع بفرمایید، فرمود ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم يسبقوا. اهل بیت اگه بخوان حرف بزنن، حرفشون صدق است و راستی است، ولی اگر جایی هم مصلحت بر سکوت بود، سکوت اونها به معنای شکست نیست، تا کسی نمیتواند بر اونها سبقت بگیرد. سکوت میکنن چون میدانن اینجا به نفعش، به نفع طرف مقابل سکوت، از حد فهم او بالاتره. در اون حکمتی که فرمود کانلی فیما مزا اخون فلا، اونجا هم فرمود یکی از ویژگی های این برادر من این بود که هر جایی جاش نبود حرف نمیزد. سکوت اصل است، مگر جایی که نیاز باشه حرف بزنیم. قرآن آمرون زاجر و صامتون ناطق، حجت الله علی خلقه. قرآن که آمد حجت بر همه تمام شد، دیگه هیچ کسی نمیتونه بهانه بیاره. 4 اخذ علیه میثاقهم، قرآن همون چیزی است که خدا از مردم پیمان گرفته، باید بهش عمل کنید. این نیست که من یک قرآن گذاشته باشم، یک قرآن تزئینی شما بذارید تو جهیزیه دخترتون، مسافر میخواد بره بذارید بالای سرش. اینه کارکرد قرآن این شد؟ از ما عهد گرفته، اخذ علیه میثاقهم، عهد گرفته است که باید به این قرآن عمل کنید. 5 صفت پنجم قرآن، ورتهن علیهم انفسهم، خدای متعال در رهن گرفته است جان همه مردم را نسبت به قرآن. خیلی تعبیر عجیبیه، همگان در گرو عمل به قرآنند. توجه بفرمایید، در فقه بحث رهن بحث مهمی است دیگه، عین مرهونه، یک رهنی. حالا البته این رهنی که تو ذهن شماست رو قبلا توضیح دادم، این که خونم رو رهن بدم این رهن نیست. رهن یعنی این که شما یه وسیله رو بذاری پیش کسی گرو باشه، رفتی پیاز بخری پول نداری، میگه آقا ساعتم رو بگیر، من تا یک ساعت دیگه اگر که پولت رو آوردم هیچ، اگر نیوردم این ساعتم در قبال جنسی که بردم به فرض یک هفته یک ماه زمان میگیر، به این میگن رهن. خب شما جنسی که دادی، کالایی که دادی در رهن است، تا کی؟ تا وقتی بری از رهن درش بیاری، تا وقتی پول طرف رو ببری ساعتت رو بگیری. آیان ما در رهن قرآنیم، یا به قرآن عمل می کنیم و آزاده می شویم و حر می شویم، یا در بندیم. کسی که به قرآن عمل نکند برعکسش رو دارن تو جامعه میگن ها، میگن که آقا خودت رو درگیر قرآن کردی، محدود کردی به قرآن، بنده قرآن شدی. حضرت فرمود برعکس نگید، هر کسی عمل به قرآن کرد آزاده می شود، و هر کسی عمل به قرآن نکرد این در بند است، دست و پاشو بستن گوشه هلفتونی. تو به قرآن عمل تو بویی از حریت نبردی، حریت در گرو عمل به قرآن است. اون جمله را خوب توجه کنید ها، وارتهن علیهم انفسهم، همه ما در رهن قرآنیم، اگر به قرآن عمل کردیم آزاده می شویم، اگر قرآن رو بوسیدیم گذاشتیم کنار ما گوشه زندان افتادیم، گوشه زندان دنیا، خبر نداریم از حقایق، خبر نداریم از بهشت، خبر نداریم از ابدیت. اینها در قرآن است. تو باید پابست قرآن بشی تا آزاد بشی، تا آزاده بشی، تا حر بشی. پنجمین صفت قرآن، وارتهن علیهم انفسهم، شش اتم نوره. این جمله دو تا معنا داره. یک، خدای متعال نور قرآن را کامل کرد. قرآن نور کاملی است، سر تا پا نوره، هیچ ضعف و نقصی نداره. معنای دوم اینه که و اتم نورهو، این ضمیر ها، ضمیر نورهو را یا باید به قرآن بزنیم یا به خود خدا، بگیم خدای متعال نور قرآن را کامل کرد، یا خدا با این قرآن نور خودش را کامل کرد. اینجا نور منظور فیضه، خدا میخواست فیض به انسان برساند. از چه راهی این فیض را تام و تمام میرسوند؟ هیچ راهی نداشت جز قرآن. لذا قرآن که آمد فیض خدا، نور خدا کامل شد، بی نقص به ما رسید. اتم نوره، هم قرآن کامل است، هم به سبب قرآن نور خدا، فیض خدا کامل شد. و اکرم بهی دینه، دین بدون قرآن ناقص است. جرامی داشت و کامل کرد دین را به سبب قرآن. این میشه هفتمین صفت قرآن. اگر قرآن نباشد اسلام اسلام نیست. اسلام منهای قرآن، مسیحی یهودی پایین تر از اونهاست. حقیقت اسلام در گرو قرآن است. فرمود و قبض نبیه صلی الله علیه و آله و قد فرق الی الخلق من احکام الهداوه. خدای متعال وقتی جان پیغمبر را گرفت، قبض روح کرد پیغمبر را، که قد فرق الی الخلق، پیامبر فارغ شده بود از احکامی که باید به مردم میرسوند، تمام احکام هدایت را، تمام احکام دین را به مردم رساند و بعد قبض روح شد. هم قرآن کامل است، هم قرآن حجت است و عذری نمیگذارد، هم پیغمبر احکام قرآن را بیان کرد. حالا ما ایم و اون جرو بودنمون، یا عمل میکنیم و آزاد میشویم، یا عمل نمیکنیم و همیشه در بند خواهیم ماند. فرمود فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه. آی مردم، خدا را با عظمت یاد کنید، همونطوری که هر جا از خودش در قرآن یاد کرد با عظمت یاد کرد. خدا رو پایین نیارید. این جمله را اصطلاحا میگن اسماء و صفات الهی توقیفی هن. یعنی ما متوقفیم بر همون اسمایی که اهل بیت بهمون گفتن. خدا عزیز است، علیم است، حکیم است. ما نمیتونیم از نزد خودمون، از دل خودمون یه اسم جدید برای خدا در بیاریم، بگیم خدا فلان هم هست، خدا عشق است مثلا، بگیم خدا عشق است. این درست نیست، چون ما نمیفهمیم. این الفاظ معانی دارن. هر چه اهل بیت گفتن، هر چه قرآن در مورد خدا گفت، ما همون رو میگیم. هر جا سخن از خداست با عظمت یاد شده. مردم شما هم خدا رو با عظمت یاد میدونید این معناش کجاست؟ یعنی لغلقه زبانتون نشه، به خدا قسم، به پیغمبر قسم، خدا شاهده. برای هر چیزی قسم بخورید، از خدا مایه بذارید. فرمود نه، اینطور نباشید. خدا اسمش را در قرآن با عظمت یاد کرده، شما هم اسم او رو با عظمت یاد کنید. فانه لم يخف انکم شیئا من دینه. خدا هیچ چیزی از دینش رو از شما پنهان نکرد. اینطور نیست که خدا بگه یه بخشی از دین رو به شما نگفتم ولی فردا میخوام محاسبه کنم، بگم چرا این عمل رو انجام ندادی. شما میگید آقا نگفته بودی، میگه آره دیگه نگفته بودم، ولی الان باید. نه، این نیست. خدا هر چه که میخواست بپرسد و هر چه به صلاح ما بود یا به ضرر ما بود در دینش بیان کرد. ولم یترک شیئا رضیه او کرهه الا و جعل له علما بادیا. هر چیزی که موجب رضایت خودش شد میشد و هر چیزی موجب کراهت خودش میشد، همه اینها را علما بادیا، با یک نشانه های آشکار و واضحی، یه طوری که مولای درزش نره، به همه ما گفت. همه میدانند. حالا این که میدانند عمل هم میکنند یا نه، یه حرف دیگه است. ولم یترک، چیزی کم نگذاشت از اون چه که مورد رضایت خودش هست یا اون چه که مورد کراهت اوست. و آیتون محکمه، قرآن و جعل له علما بادیا و آیتون محکمه، هر خیر و صلاح شما یا اون چیزی که به ضرر شماست را با یک آیه و نشانه محکمی براتون بیان کرد، اگر خودتون چشم باز کنید و ببینید. من این یک خط رو هم بخونم که برسیم به سر بحث جدید. فرمود او تدعو الیه فرضاه فی ما بقیه واحد و سخطه فی ما بقیه واحد. و آیتون محکمه تزجر اند، اون علم و اون نشانه را به شما گفت تا تزجرعن، شما را از او باز دارد. آقا این کار را نکنید، من با آیه واضح با دلیل روشن دارم بهت میگم ها. ربا بد است. اینکه ربا بد است چیزی نیست که شما نفهمید، علاوه بر این که عبودیت است و تعبد است و باید بپذیرید، از جهت اقتصادی هم بری چشمت رو باز کنی کاملا میفهمی ربا چقدر مزرات داره، قرض الحسنه چقدر خوبه. قرض الحسنه بهتر از انفاقه. فرمودن اگر خواستی مخیر بودی بین انفاق کردن یا بین قرض الحسنه دادن، قرض الحسنه بهتره. پول بهش بده بگو ازت میگیرم بعدن، بهتر از اینه که مفت بهش بدی بگی برو برای خودت. خب اینها رو اگر انسان فکر کنه میتونه دلایلش رو بیاره. او تدعو الی، هر چرا که خدا به اون دعوت کرد مورد رضایت اوست. فرضاه فی ما بقی، خدای متعال آنچه را که قبلا رضایت داشت با آنچه الان رضایت داره، با آنچه بعدا رضایت خواهد داشت یکی است. فرضاه فی ما بقیه واحد، همونطوری که دیروز گفت ربا بده است، امروز هم میگه ربا بده. و سخطه فی ما بقا واحد، خشم او و رضایت او دیروز و امروز نه. این احکام انسانی است که دیروز و امروز داره. ما میگیم تا دیروز فکر میکردیم که قانون فلان است، امروز قانون عوض شد، قانون تغییر پیدا کرد. چون ما آدم ها هر چی جلوتر بریم تجربه کسب میکنیم، خدا که تجربه کسب نمیکنه. لذا او از روز اول هر چه گفته تا ابد هموست، اگرچه ادیان پله به پله تکمیل شدن ولی حرف خدا تغییر نمی کنه. فرضاه فی ما بقیه واحد و سخطه فی ما بقیه واحد. این همون جمله معروف نبوی است که فرمود حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه. یک جمله دیگه هم از امیرالمؤمنین در خطبه 176 بخونیم و بحث امروزمون تموم بشه. در خطبه 176 وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که عرض محضر شما، وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ اَنَّ الْمُؤْمِنْ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَسْتَحَلَّ عَامًا اَوَّلْ و یحرم الان ما حرم آن من اول. هر چرا که خدا دیروز حلال کرده بود امروز هم حلال کرده، پارسال حلال بود امسال حلال، هر چرا هم که دیروز و پارسال حرام کرده بود امروز حرامه. و انما احدث الناس لا یحل لكم شیئا مما حرم علیکم. اینکه مردم بیان بگن آقا دیگه این حرفا قدیمی شده، تا دیروز فلان چیز حرام بود امروز دیگه حلال شده، مردم نمیتوانند برای دین خدا تعیین تکلیف کنند. دین خدا هموشه هست، حجاب واجب بوده هنوزم هست، حالا چهار تا ارازل و اوباش هم حرف دیگری بزنن، اینا که نمیتونن روی حرف خدا حرف بزنن. حکم همون حکم نیست که خدا صادر کرده. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق آشنایی با معارف دین رو به همه ما عطا کنه. به حق امیرالمؤمنین همه مأنوس و عامل به قرآن باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.